این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. تصور کنید توی یه حبس مطلق هستید. یه صدایی که ظاهراً برای همیشه خاموش شده. اما از داخل همون زندان فوق امنیتی، امام 11 شیعیان یه مقاومت جهانی رو مدیریت می کرد. و این کار رو از سن 22 سالگی شروع کرد.
دقیقاً. و خب فضایی که ایشون توش قرار گرفت واقعا خفه کننده بود. یعنی خلفای عباسی امام حسن عسکری رو تو منطقه نظامی عسکر تو سامارا حبس کرده بودن.
آره، چون طبق روایات میدونستن که قرار بود فرزند ایشون همون مهدی موعود باشه که به ظلمشون پایان میده.
درسته. ولی نکته کلیدی اینجاست که امپراتوری عباسی تو اون زمان دقیقاً درگیر بی‌ثباتی شدید سیاسی و اقتصادی بود. یعنی راستش اصلا نمیتونستن حتی یه جرقه کوچیک از شورش رو تحمل کنن.
خب برای همینم ایشون رو تحت نظارت 24 ساعته و خیلی پارانوید گذاشته بودن.
آره، هیچ کس نمیتونست به راحتی به ایشون نزدیک بشه.
ببین، اینجاش واسه من خیلی عجیبه. وقتی ارتش شبانه روز دم در خونه کشیک میده، خب هر پیک استانداردی که بفرستی همونجا دستگیر میشه. پس چطور با پیروانشون تو جاهای خیلی دوری مثل خراسان ارتباط برقرار میکردن؟
خب این همون شاهکار ماجراست که تو مقاله ما بهش اشاره شده. اونا از روزمره ترین چیزها به عنوان سلاح استفاده میکردن. شبکه وکالت ایشون، یعنی همون سیستم نماینده هاشون، با استفاده از آدمای عادی از ایسپازرسی های نظامی رد میشدن.
یعنی مثلا از کاسب ها استفاده میکردن؟
دقیقاً. مثلا روغن فروشا و دست فروشا نامه ها رو تو چوب های توخالی یا حتی تو ظرف های کره قایم می کردن. این یه سیستم کاملا غیر متمرکز بود که نماینده های محلی وجوهات رو جمع می کردن و به سوالات جواب می دادن.
و همه اینا دقیقا زیر گوش امپراتوری اتفاق می افتاد. عجیبه.
خیلی زیاد. و تونستن جامعه رو کاملا فعال نگه دارن.
این سطح از پنهانکاری عملیاتی واقعا حیرت انگیزه. تازه ایشون فقط پنهان نشده بودن، بلکه داشتن حجم عظیمی از کارهای فکری رو هم تولید می کردن. تو مقاله ما تو سایت ایرانپدیا نوشته شده که ایشون بیش از 130 نامه مفصل نوشتن.
آره، و 103 تا صحابی برجسته تربیت کردن که 36 نفرشون هم ایرانی بودن.
ولی اون قسمتی که واقعا منو محکوب کرد، بحث با اون فیلسوف معروف بغداد اسحاق کندی بود. کندی داشت یک کتاب کامل می نوشت تا تناقضات قرآن رو ثابت کنه.
و روشی که امامون پروژه رو خونسا کرد واقعا یک کلاس درس منطق خالصه. ببین، ایشون حتی مستقیما به خود کندی نامه نزد که بگه داری اشتباه می کنی.
پس چی کار کردن؟
به یکی از شاگردای خود کندی آموزش داد تا از استادش فقط یه سوال خیلی کلیدی و ساختارشکن بپرسه. بهش گفت بپرس آیا ممکنه گوینده قرآن معنایی غیر از اون چیزی که تو فرض کردی رو در نظر داشته باشه؟
وای، این خیلی هوشمندانه است. چون اینطوری کندی مجبور میشه اعتراف کنه که زبان ابعاد مختلفی داره و اون به اصطلاح تناقضایی که پیدا کرده بود فقط تفسیرهای محدود خودش بوده.
دقیقاً. این سوال کلن پیش فرضای ذهنیش رو فرو ریخت. کندی اونقدر از این منطق بی‌نقص جا خورد که خودش دستنوشتای خودشو سوزوند.
پس ایشون از یه طرف داشت تهدیدای سطح بالای فلسفی رو خونسا می کرد و از طرف دیگه روی بقای جامعه تمرکز داشت. مثلا بهشون می گفت درآمد حلال داشته باشید، از تجملات دوری کنید و از تولید کنندهای محلی حمایت کنید.
درسته، انگار داشت عمدن قدرت خودش رو غیر متمرکز می کرد.
یعنی داشتن اونا رو برای دوران غیبت آماده می‌کردن، درسته؟ همون غیبت طولانی امام 12.
آره، دقیقاً. با قدرت دادن به علمای محلی و مجبور کردن مردم به اینکه روی تفکر انتقادی و نماینده‌های خودشون حساب کنن، داشت یه جامعه مستقل خودکفا می‌ساخت.
خب با این شبکه عمیق زیرزمینی آدم میتونه درک کنه چرا یه محقق خارجی که فقط به اسناد دربار عباسی نگاه می‌کنه ممکنه اینا رو نبینه. ولی اینکه کلن نادیدش بگیرن مثل کاری که آکادمیسیان های غربی مثل دوایت دونالدسون یا هاینز هالمه کردن دیگه خیلی تکان دهنده است.
آره، تو مقاله ما این نقطه کور بزرگ غربی ها کاملا افشا شده. اون مطالعات قدیمی شرق‌شناسا شکست خورد چون اونا حاضر نشدن متون اولیه و داخلی رو بررسی کنن.
آها، وقتی اسناد و نامه‌های شبکه وکالت رو نادیده بگیری، خب معلومه که فقط یه زندانی رو می‌بینی.
دقیقاً، و کلاً اون سیستم زنده و پویایی که تا الان 500 تا مقاله مدرن و 146 تا پایان نامه دانشگاهی دربارش نوشته شده رو نمی‌بینی.
خیلی پررنگه. شما شنونده ها فقط کافیه به فرهنگ امروز ایران نگاه کنید تا واقعیت تأثیر ایشون رو ببینید. هزاران نفر با افتخار اسمایی مثل نقی، عسکری یا زکی دارن.
آره، یا اون مسجد هزار ساله تو قم که به نامشونه.
دقیقاً. و پروژه های سینمایی بزرگی مثل انیمیشن شاهزاده روم که میراث ایشون رو جشن میگیره. حضور ایشون تو دی ان ای این فرهنگ کاملا تنیده شده.
تضادش غیرقابل انکاره. امپراتوری عباسی که ایشون رو زندانی کرده بود قرنهاست که تبدیل به خاک شده، ولی اون معماری فکری و اجتماعی که ایشون از داخل اون منطقه نظامی ساخت هنوز کاملا زنده است.
این واقعا آدم رو به فکر میبره. اگه یه رهبر جوون قرنها پیش زیر نظارت 24 ساعته یه امپراتوری پارانوئید تونسته یه شبکه فکری غیر متمرکز بسازه که از خود امپراتوری بیشتر دوام بیاره، خب این چه درسی درباره قدرت اندیشه به ما میده؟ اندیشه‌ای که میتونه هر دیوار فیزیکی رو بشکنه.
ثابت میکنه که یه زندان فیزیکی هیچ وقت نمیتونه یه ذهن واقعا آزاد رو محبوس کنه.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.